جهاد سازندگی است. جناب آقای امیریان خودشون عضو فعال کانون سنگرسازان بی سنگر، کانون جهادگران، این عزیزان حضور، بچه های جنگ، یعنی خود این عزیزان از فرماندهان دوران دفاع مقدس بودند، در مهندسی رزمی جنگ جهاد حضور فعال داشتند، در مراحل مختلف فعالیت جهاد سازندگی حضور داشتند. خیلی از این اقداماتی که آقای دکتر امانپور آمارش رو دادن خودشون بانیش بودن، شروع کنندش بودن، ادامه دهندش بودن. اون نگرش دانش بنیان در جهاد سازندگی رو همین عزیزان ایجاد کردن و ادامه دادن و دنبال کردن و به ثمر رسوندن. حضور متخصصین، آقای امیریان فرمودن تعداد زیادی متخصص ما تو جهاد داشتیم. واقعا شاید هیچ نهادی در بدو انقلاب، در سالهای آغازین انقلاب، پیروزی انقلاب، اینقدر متخصص تزریق نکرد به مجموعه خودش، با اینکه هم تربیت کرد هم تزریق کرد، هم اینا الان حضور دارن، همین الان هم حضور دارن تو جهاد کشاورزیش هم هستن، یه تعداد هم که حالا بازنشست شدن یا تشریف بردن هنوز فعالن، یعنی تو این زمینه ها دارن کار میکنن. ضمن اینکه در واقع همطور که اشاره کردن در خارج از کشور هم جهاد سازندگی سری فعالیت ها داشت. ما دفتر داشتیم در کشورهای مختلف دنیا، در آفریقا، در آسیا، در اروپا، حتی جهاد سازندگی تو 2 کشور اروپایی دفتر داشت، در آلبانی و بوسنی ما دفتر داشتیم، توی کشورهای آفریقایی به همین ترتیب تو آسیا. بنابراین اون نگرش فراگیر و جامع خب اون موقع وجود داشت. در ادامه این مسیر هم حاج آقای تقوی از این عزیزان دعوت کرد، حضور پیدا کردند، جلسات متعددی داشتیم و بعد هم این خروجیش تبدیل شد به یک طرح که از نظرات بسیاری از اساتید، حدود 40 نفر از صاحب نظران، پیشکسوتان و جهادگران قدیمی و جدید، حتی چون ما از سراغ جوانان هم رفتیم، همین اردوهای جهادی، همین افرادی که در قالب بسیج سازندگی کار میکنن، همین الان هم حضور دارن و در این قالب فعالیت میکنن، رو هم نظرشون رو خواستیم و با رعایت چارچوب هایی که برای مدیریت جهادی تعریف میشه، ما یه سری ویژگی ها قائل هستیم برای مدیریت جهادی، اینا جنبه شعار هم نداره، یعنی هر وقت شعارگونه بشود ممکنه ما رو دچار اشکال بکنه، ولی واقعا هر وقت نهادینه بشه در وجود آدما، همین که اشاره کردن افراد بودن که می آمدن این حرکت رو ایجاد میکردن، جهادگر جهاد سازندگی هیچ وقت منتظر پول نمیموند، هیچ وقت منتظر دستور نمیموند، البته فرمانبری داشتن از مقام مافوق، ولی طرح و برنامه و ایده رو میگرفتن، میشستن مشورت میکردن، شورا تشکیل میدادن، میرفتن برای عملیاتی کردن. حالا این ویژگی ها چی هست؟ مدیریت برای خدا، این در واقع سیر الله در وجود این آدما نهادینه شده بود، میدونستن که برای خدا باید حرکت بکنن به این سمت. مدیریت ولایی، گوش به فرمان امام راحل بودند در دوران حیاتشون و بعد هم مقام معظم رهبری باز در مقاطع مختلف. انعطاف پذیری ساختار و تشکیلات، مدیریت داوطلبانه، تحول آفرین، پویا و انعطاف پذیر در ماموریت ها، خودباوری، یعنی هیچ وقت جهادگران جهاد سازندگی خودشون رو نباختن، چه در دوران محرومیت زدائی، چه در دوران دفاع مقدس. ما اقداماتی که این عزیزان در دوران دفاع مقدس به عمل آوردن، بچه های جهاد از خودشون نشون دادن، تماما دانش بنیان که امروز داره تو دانشگاه های جنگ دنیا تدریس میشه این تجربیات، ولی خب خود ما ممکنه خیلی الان دیگه به اینها توجه نکنیم، اینا الان وجود داره، مستنداتش وجود داره. توجه به نیروی انسانی به عنوان منابع مهم کاری، یعنی بها میدادن به نیروی انسانی جوان و پر انرژی و بعد مسئولیت میدادن به نیروی انسانی. اینا ویژگی هایی است که سعی کردیم تو این طرح هم بیاریم. پرکاری، سخت کوشی، خستگی ناپذیری و سرعت عمل، مدیریت مشارکت پذیر، مدیریت مشارکت پذیر، نه مدیریت بالا به پایین، نه اینکه بشینیم مثلا تو دفترمون دستورالعمل بنویسیم ابلاغ کنیم بگیم که اجرا بشه. میرفتن کنار مردم، با مردم، برای مردم حضور داشتن و با مردم کارا رو پیش می‌بردن، نه اینکه مثلا تمام کار رو خودشون انجام بدن، مردم نظاره‌گر باشن، یا اینکه نه بگن که مردم انجام بدن ما اینجا فقط نگاه می‌کنیم. این در واقع باز از ویژگی‌هایی است که جهاد سازندگی داشته و در این طرح هم ما سعی کردیم مورد توجه قرار بدیم. نهادینه کردن اخلاق و ارزش‌های دینی و در محیط کار، این باز یکی از ویژگی هایی است که باید داشته باشه یک نهادی که به نام جهاد سازندگی نامیده میشه، باید این ویژگی ها درش موج بزنه. مدیریت قناعتی با اهمیت دادن به بیت المال باز یکی از ویژگی‌های جهاد سازندگی بود. همینطور که می‌فرمایم میگه من اصلا نمی‌خوام ماشینی که یا تجهیزاتی که روش آرم جهاد خورده رو به من واگذار کنید، در حالی که قانون اجازه میداده دیگه، گفته بودن با اینا واگذار بشه.
بله.
نمی‌گرفتن. و ایثار و ارائه خدمات بی‌منت و عاشقانه، این که واقعا بچهای جهاد براشون فرقی نمی کرد که تو روستا باشن توی شهر باشن، باید می رفتن تو عرصه حضور پیدا می کردن و کار رو عملیاتی می کردن بدون هیچ گونه منتی و عدم فراموشی آرمان و جهت. آرمانگرایی در جهاد سازندگی اصل بود. هیچ وقت بچهای جهاد آرمان خودشون رو فراموش نکردن، دشمن رو مد نظر داشتن و در جهت مبارزه با دشمن جهاد میکنن، چون جهاد موقعی مطرح میشه و بالاخره موضوعیت پیدا میکنه که یه دشمنی اون طرف وجود داشته باشه دیگه. یه وقت دشمن فقره، یه وقت دشمن نظامی است، یه وقت دشمن فرهنگی است، یه وقت دشمن اقتصادی است. ما در تمام این مراحل نیاز به جهاد داریم، نیاز به جهاد داریم. اون روز حضرت امام فرمودن جهاد سازندگی برای مبارزه با فقر و خرابی های قبل از انقلاب. جنگ که شروع شد بچه های جهاد وارد عرصه دفاع مقدس شدن برای جهاد در واقع دفاعی در مقابل دشمن. بعدش فرهنگ و شبیخون فرهنگی و اینها مطرح شد، ما باید در مقابل این مسائل می ایستادیم. جهاد سازندگی باز نقش خودش رو در قالب برنامه های فرهنگی مختلفی که داشت سعی کرد ایفا بکنه. همین الانش هم جهاد کشاورزی گفتم با حضور نمایندگی ولی فقیه این برنامه ها رو داره دنبال میکنه، نسبت به دستگاه های دیگه باز از این نظر جلوتره. و بعد جهاد اقتصادی، آن ضرورتی که امروز حضرت آقا تأکید می‌فرمایند، چند سال دارن میگن که باید با مدیریت جهادی و روحیه جهادی کار بکنیم. دیگه الان فقر زدایی به اون معنای روز اول انقلاب نیست، چون ما محرومیت به اون معنای روز اول انقلاب نداریم. امروز خیلی اتفاقات خوبی تو روستاها افتاده، تو مناطق محروم ما افتاده و در سطوح مختلف ما دستاوردهای خیلی خوبی داشتیم در دوران 40 ساله بعد از انقلاب. الان آنچه که ضرورت شده و باعث شده که حضرت آقا به عنوان امام المسلمین در جامعه اسلامی ما این موضوع رو مطرح بکنند، جهاد اقتصادی است و مسائل اقتصادی و مشکلات اقتصادی است که ما الان داریم باش دست و پنجه نرم می‌کنیم. با وجود این همه امکانات، نیروی انسانی کارآمد، منابع طبیعی خوب و سرشار، منابع مالی خوب، نفتی که در اختیار ما هست، هنوز ما با مسائل و مشکلات متعددی داریم دست و پنجه نرم میکنیم که خب تو این شرایط ما باید بریم به سمت مدیریت جهادی. توی این طرحی که ما تقدیم کردیم سه تا ویژگی اصلی وجود داره. یکی جهاد سازندگی دانش بنیان است، یعنی اولا نهادی غیر دولتی است، چون بعضیا فکر میکنن مثلا وقتی ما میگیم احیای جهاد سازندگی میخوایم بریم وزارت جهاد سازندگی رو درست کنیم دوباره. نه خیر، اصلا این اتفاق نمیفته. حضرت آقا هم قائل به این نیستند و به هیچ وجه در وادی در واقع توسعه تشکیلات دولتی ما وارد نمیشیم. بنابراین مردمی است این حرکت و این نهضتی که ایجاد میشه، همونطور که در روز اول مبتنی بر توان مردم شد.
بر اساس همون شکل قبل.
بله بله. بنابراین به هیچ وجه دولتی نیست، ساختار دولتی تعریف نشده تو این تر. از طرفی دانش بنیانه، یعنی مبتنی بر دانش روز و فناوری روز.
بله.
اون موقع بچهای جنگ جهاد میرفتن مثلا پل بعثت و پل خیبر و انواع و اقسام ادوات نظامی رو با ابتکارات خودشون، مثلا یک تراکتور رو تبدیل میکردن به در واقع باتلاق رو،
یه خزر.
بله، انواع و اقسام کارهای ابتکاری اون موقع انجام میدادن بچه ها با دانش اون موقع. امروز هم با دانش امروز ما بایستی بتوانیم در واقع از فناوری روز استفاده کنیم، که باز تو این تر آمده، استفاده از فناوری اطلاعات، استفاده از فناوری های نوین برای حرکت های جهادی باز دیده شده. پس دانش بنیانه و مردمی و مبتنی بر جوانان، یعنی به شدت جوانگرایی در این تر مورد توجه قرار گرفته. از توان جوانان باید استفاده بکنیم، ضمن اینکه از تجربه پیشکسوت‌ها و قدیمی‌ها هم باید استفاده کرد حتما تو این زمینه، که واقعا خط دهنده و جهت دهنده تو این مسیر این عزیزان بودن تا به امروز هم. و در این حال با محوریت اقتصاد و فعالیت‌های اقتصادی و اشتغال و تولید.
خیلی ممنونم.
و نکته آخر رو هم من عرض بکنم در این زمینه، اینکه یک مطالعه هم اخیراً انجام گرفته توسط یکی از دانشجویان دکترای مدیریت راهبردی به نام آقای دکتر میرزایی که ایشون دکتراشو دادن دو سه هفته پیش دفاع کرد در ارتباط با ارائه الگوی راهبردی جهاد سازندگی. من از ایشون پرسیدم، چون تو جلسه دفاعش هم حضور داشتم، پرسیدم گفتم شما روش تحقیق تو اینا چطور بوده؟ گفت من رفتم سراغ پیشکسوتان، سراغ همین افراد بنیانگذار جهاد سازندگی، از جمله آقای دکتر امانپور، جناب آقای امیریان، جناب آقای دکتر ایروانی که خودشون استاد راهنمای این طرح بودن، آقای دکتر فرهادیان به همین ترتیب استاد راهنما بودن، سردار افشار مشاور این طرح بودن، جناب سلشگر بسیجی فیروزآبادی، این عزیزان همه و افراد مختلف دیگر در این طرح و این پروژه تحقیقاتی دکترا نظرشون گرفته شده. جمع‌بندی آنچه که در این مطالعه آمده به عنوان یه رساله دکتری، در واقع ضمن اینکه راهبردها رو داده، دکتورین داده، سیاست داده، اهداف داده، در شاخصه‌های مدیریتی آمده، سازماندهی، برنامه‌ریزی، نظارت، کنترل و همه اینها رو مورد توجه قرار داده، این بوده است که امروز ما در واقع احیاء جهاد سازندگی رو به عنوان یه ضرورت باید تلقی بکنیم. یعنی یکی از نتایج و خروجی های این طرح تحقیقاتی احیای جهاد سازندگی بوده. یعنی از نظر مطالعاتی هم این عزیزان به این جنبندی رسیدن که ما باید جهاد سازندگی رو احیا بکنیم، حالا با هر مکانیزمی که فکر میکنیم امروز جواب میده. و من فکر میکنم شرایطش وجود داره، هم کشور آمادگیش رو داره، هم نیازهای کشور به حدی هست که باید تو این مسیر قدم برداریم و هم مردم آماده هستند و انشالله مدیران و مسئولان هم آماده باشن برای کمک کردن به این جریان.
آی دکتر، این موضوع به صورت حالا اون ساختار رو هم که توضیح داشتید میدادید، یعنی یه هسته مرکزی خواهد بود و حالا نمایندگی های احتمالاً خواهد داشت و بر اساس این مدل داره میشه؟
بله، ما در سطوح مختلف ملی، استانی، شهرستان تا روستا،
چون شکلش میدونی خیلی شبیه شما داشتید تعریف میکردید، من ذهنیت بسیج تو ذهنم اومد. یعنی همینطور که ما بسیج رو در ادارات داریم،
بله،
یعنی شاید مثل همین پدافند غیرعاملی که ایجاد شده توی نهادهای مختلف، این واقعا ایجاب میکنه که یک جایی باشد در همه جا باشد، چون هم مردمی است، عملا شکلش و مدیریتش مطمئنا متفاوت خواهد بود که حتما به این موضوعات هم در واقع توش اشاره شده و فکر شده.
ولی نه با الگوی که از اطلاع فرمودید.
نه خب، نه من ذهنیت خودم رو عرض کردم.
حالا من عرض میکنم
از هسته های مردمی جهادی رو پیشبینی کردیم، مثل همین اردوهای جهادی و گروه های جهادی، ولی با یه ساختار فراگیر، ضمن اینکه تمام حرکت های جهادی که الان داره انجام میشه هم باید ادامه پیدا کنه، چون این حرکت ها حرکت خیلی خوبیه، اما در سطح کشور پراکنده است. ما یه مدیریت واحدی که بتواند انسجام ایجاد کنه، بتونه تمام این منابع رو در واقع ببره به سمت نیازها، مسئله محور باشه، مشکلات رو شناسایی بکنه. همین الان گروه ها میرن برای حل مشکلات مردم، مثلا یه جا سیل میاد گروه های جهادی میرن، یه جا زلزله میاد گروه های جهادی میرن و موفق هم عمل کردن خیلی هاشون، ولی چون وسعت بعضی از مشکلات زیاده، منسجم نیست، انسجام نداره. باید ما اینا رو با هم دیگه مثل در واقع نخ تسبیح میخوایم که اینا رو به هم متصل بکنه. این میشه اون حرکت جهاد سازندگی. هیچ کس نباید نگران بشه که نکنه مثلا اون حرکت های فعلی متوقف میشه. نه خیر، قرار است که هر کس کار خودشو بکنه، حرکت های جهادی گسترش پیدا بکنه، ولی یک هماهنگ کننده،
نظاممند بشه در واقع کلا،
انسجام دهنده ما میخوایم.
خیلی ممنون، متشکرم آقای دکتر امانپور. نکته‌ای که حالا به هر حال هم دوستان بهش اشاره کردن این هستش که ما الان بس نیاز به این موضوع بیشتر داریم احساس میکنیم و این مردمی بودن جهاد به حال اثرگذار هست، برای اینکه دوباره این بازنگری دستورش رو مقام معظم رهبری دادن و انشاءالله این اتفاق هم خواهد افتاد. کارهایی که باید بشود از نظر حضرت عالی به چه صورته؟ تو چه رده‌هایی بیشتر مبحث دانش‌بنیان رو شما آغاز کردید، آقای دکتر فلسفی هم باش پایان دادن، ولی فکر میکنم جای صحبت بیشتر داشته باشه.
ما میخوایم یه تصمیم بگیریم در نظام جمهوری اسلامی، یه مقدار باید خود جهاد سازندگی و سیر فعالیتش و تأسیس و انحلالش هم آسیب شناسی بکنیم. اگه ما آسیب شناسی رو نکنیم، معلوم نیست که یه حرکت مفید دیگری رو آغاز بکنیم. بد نیست که مردم ما بدونن جهاد سازندگی رو مسئولین و نخبگان جمهوری اسلامی منحل کردن، آمریکا، اسرائیل اینا منحل نکردن. که من یه تاریخچه از انحلال جهاد رو بگم، 1. اولین انحلال جهاد در سال 1362 که اساسنامه وزارت جهاد اونجا تصویب شد در مجلس شورای اسلامی، یه اتفاق ظریفی افتاد که این در حقیقت اون ضربه اصلی به فرهنگ و مدیریت جهاد بود و اون این بود که ادامه فعالیت‌های فرهنگی رو از جهاد سازندگی دریغ کردن. خیلی اتفاق مهمی بود. اصلا همه توانایی ما در فرهنگ سازیه، همه توانایی جهادی ها در جریان سازیه، نهاد سازیه. جهاد که میره تو روستا، همونطور که عرض کردم، از شورای اسلامی و آموزش مهارت ها و کتاب خونی و سواد آموزی همه اینا شروع میکنه که در روستا اونجا فرمان روای دانای عاقل هوشمندی در روستا مدیریت توسعه رو به عهده داشته باشه. وقتی شما یه کار فرهنگی رو اجاد میگیری، یعنی میخوای مانع همین هوشمندی و تولید عقل بشی. سال 65 همه مسئولین نظام رسیدن که وظایف با توجه به عملکرد درست جهاد، وظایف وزارت کشاورزی رو بگیرم بدم به جهاد. با مخالفت سیاسی یک سری از گروه‌ها و آدم‌ها این موضوع رأی نیاورد. خب این اتفاق کمی نبود، یعنی ما تشخیص دادیم که این نهاد و این روی کرد و این آدم ها میتونن بخش کشاورزی رو نجات بدن، بخش بشه یک قالب. بینه بعضی ها فهم میکنه از این که ما وظایف بخش کشاورزی عمرانسای کنار هم قرار گرفته از این ناراحتیم. نه، ما از این که یک ساختار منسجم عاقل توانای نهاد ساز رفته کنار ناراحتیم و اون رو ضربه میدونیم. اگه همون سال 65 میگفتن خیلی خوب، کل این وظایف یک کاسه در جهاد سازندگی، خب این اصلا خیلی اتفاق میمونی بود. سال 69 اومدن چند تا از وظایف کشاورزی دادن به جهاد. جهادیا به اونا ارزش دادن، به اونا احترام گذاشتن، اونا رو به عرش اعلی بردن، شخصیت بهشون دادن و همون فعالیتایی که توی امور دام، تو منابع طبیعی در توی ده ها سال هیچ پیشرفتی نداشت، اینا ظرف یک دهه اونا رو به تولید، خودکفایی، استقلال رسونده. پس سال 79 واسه چی اومدن کل جهاد رو منحل؟ شما فکر میکنه که ما داریم تعارف میکنیم؟ آقای مجری محترم، قانون مصوب اینه: وزارت جهاد سازندگی منحل، وزارت کشاورزی منحل و وزارت جهاد کشاورزی تشکیل میشود. اولا من این رو بگم که نه من و نه هیچ کدوم از دوستان جهادی ما به وزارت جهاد کشاورزی الان تعرضی ندارن. اونو به عنوان یه وزارت میدونه، همه مثل بقیه وزارت خونه، تازه یه آبا شسته تر، چهار تا آدم چی فلان بهمون. یعنی اصلا یه بحثا که ما میکنیم به یه بره میگرده که مثلا ما منتقد وزارت جهاد کشاورزی هستم. یه وزارت خونه است، داره وظیفش انجام میده در حد توان خودش. اما داریم به این فکر میکنیم که اگر جهاد در جنگ نقشش هم ردیف کل نیروهای نظامی بود و اگر از اونا بیشتر نبود، کمتر نبود، و اگر این تونست که توسعه روستایی رو در 22 سال به عنوان برترین نهضت توسعه روستایی جهان به ثمر برسونه، اگر تونست امنیت غذایی رو در امور دام ایجاد بکنه، اگر تونست منابع طبیعی رو احیا بکنه، به چه جرمی در سال 79 منحل شد؟ به جرم موفقیت؟ پس ما یه مقدار آسیب شناسی حتما باید بکنیم در فرایند احیای دوباره. نکته بعدی، ما به عنوان بچه های جهاد خیلی متاسفیم که بشنویم یه آدم های تو کشور دارن اداره میکنن کشور رو که خودشون و وابستگانشون برای کسب قدرت و انباشت ثروت به چپاول بیت المال و رانتخاری میپردازن. ما از بابت متاسفیم. و آیا نخبگان ما الان در موضعی هستن که یه نهادی مثل جهاد ایجاد بشه که کارش شفاف سازی فعالیت ها، صداقت، درستکاری، ایمان، فداکاری، صمیمیت، عشق به مردم، خدمتگذاریه؟ این موانعی بر سر راه احیای جهاد سازندگی هست. یعنی اگه جهاد سازندگی بیاد میخواد همین کارا رو بکنه دیگه، یعنی میخواد بیاد کار درست انجام بده و کار صحیح انجام بده، به مردم تکیه بکنه و به این شاخص ها توجه داشته باشه. لذا اگه میخوایم جهاد ایجاد کنیم بدانیم که احیای جهاد به عزم ملی، به عشق، به خدمت و فداکاری نیازمند همفضایی بین دستاندرکاران، توانمند کردن اونها، باور و اعتقاد به تولید عقل و دانش برای ایجاد حکمرانی خوب و فرمانروایی عقل و دانش. اگه وقت ما این چیزا رو قبول نداشته باشیم در زیر مجموعه های مختلف کشور، خب مگه حضرت علی وقت به حکومت رسید ایشون چه چیزی، چه ناتوانی داشت و چه چیزی کم داشت برای این که یک فرمان روایی باشد که یه حکومت خوبی رو ایجاد کنه، یه مدینه فاضله رو ایجاد کنه؟ همون مردم جلوش واسدن، کسانی که شکمان از حرام پر شده بود، اونا نذاشتن که ایشون اون حکمرانی خوب و اون حیات طیبه رو وجود بیاره. بنابراین جهاد سازندگی یک تجربه متعلق به گذشته نیست. جهاد سازندگی و رویکرد مدیریت جهادی متعلق به الان و آینده است. یعنی با مدیریت جهادی میخوام یه آینده ای رو بسازیم که آرمان همه است. پس باید بسترهای اون رو ما بیایم ایجاد بکنیم، هممون قبول بکنیم که این اتفاق بیفته و راه رو براش باز بکنیم. من الان یه مثال بزنم و عرضم رو خاتمه بدم، دوستان خوب و من ادامه بدن.
خواهش میکنم.
اخیرا ما مطلع شدیم که وزارت راه ترابری یه برخورد خیلی جهادی کرده با راهدارخونه. راهدارخونه یه جاهایی هستن در سر کشور، سر گردان ها، تو پیچ و خم جاده ها که تعداد ماشینالات دارن اونجا منتظرن اگه یک جاده خراب شد، یه جا برفی باران اومد برن راه کنن، بقیه وقت هم بیکارن. وزیر جهادی دولت تدبیر امید دستور میده که شما باید رادارخونه رو ترک کنید، برید در منطق روستایی و جایی که نیازه راه‌های خراب شده رو درست کن، راه‌های جدید به وجود بیارین، اگرم بحرانی بود برید اون وظیفه قبلیتون انجام بدید. الان کانون جهادگران جاسازندگی از این حرکت حمایت کرده، به مسئولین کشور پیام داده که باید از این حرکت حمایت بشه، نیازمندی مالی اونا تامین بشه و اصلا یه ولوله انداخته در وزارت راه و شهرسازی. جهاد سازندگی چهار تا آدم نیستن که شناسنامه جهادی دارن اگه بخواد تشکیل بشه. جهاد سازندگی عبارت از همه کسانی است که عقل دارن، دین دارن، عاشق خدمت به مردمن و میخوان با رویکردهای مدیریت جهادی کار کنن. همین آقای امیران تو نفته، همه جا تو سراسر کشور جاهایی که تأسیسات نفتی بوده مردم اطراف اون جزو بدبخت‌ترینا بودن. آقای زنگنا و آقای امیریانی همت کردن که ما اول از همه باید اطراف تأسیسات نفتی اینا رو بهره‌مند کنیم. هزاران میلیارد تومان در چند سال اخیر خرج مردم کردن که اطراف تأسیسات نفتی هم. این کار جهادی نیست تو نفت، این کار جهادی نیست توی راه و ترابری،
در واقع اون روحیه جهادی است.
با روحیه و رویکرد جهادی آقای هاشمی وزیر بهداشت بوده، برای که یادش نره که جهادی نوراوران و سلامت رو با کمک کانون جهادگر رو ایجاد میکنه، افراد عاشق خدمت رو از سراسر کشور و سراسر جهان فراخوان میکنه، میره توی روستاها و در دورترین نقطه ها اونجا میاد بهداشت و مجانی برای اونا و نهضتش ادامه پیدا کنه. خیلی کار دیگه. همزمان 295 تا گروه جهادی رو در وزارت خونه از عاشقان خدمت به سلامت حمایت میکنه برن و به عنوان خیرین سلامت در روستاها کار کنه. لذا شکلگیری آینده مدیریت جهادی عبارت از این خواهد بود که یک سازمان قدرتمندی به فرمان رهبری ایجاد بشود که این سازمان قدرتمند امکانات لازم رو هم داشته باشه، در کنار همه کسانی قرار بگیرد که میخواهند وظایف خودشان را با روی کرده مدیریت جهادی انجام بده. قرار نیست که جهاد سازندگی به جای دیگران کار کنه، اما بنا هست که در کنار اونا باشه که اونا بتونن کاراشون رو جهادی انجام بدن، هر کی میخواد این کار رو جهادی انجام بده. امیدوارم که اتفاق بیفته.
انشاءالله. خیلی ممنونم.
انشاءالله.
آقای مهندس امیریان، حالا بحث نفت رو هم اشاره کردن آقای دکتر یه مقدار از اون موضوع هم بفرمایید که در واقع چه کار جهادی داره صورت میگیره و صورت گرفته و میدونم که فرمایشات شما هم از قبل باز مونده که میخواید ادامه بدید.
من مجددا باید سلام عرض کنم و خدمت شنوندگان محترم، خستشون نکرده باشید. من هر موقع من وقت بدید من چند تا از ویژگی جهاد باید برگردم به اولش.
خب اجازه بدید من الان یه نکته رو بگم. من باور بکنید تا این لحظه اصلا متوجه نشدم که زمان چطور گذشت، چون تک تک دوستان انقدر قشنگ در رابطه با این موضوع توضیح میدادن که هم یک مروری روی این مطالعات من بود تو این چند روز، همین که واقعا لذت بردم از مصاحبت با دوستان. شنوندگان ما هم در جریان هستند و بدانند که ما امروز داریم بررسی میکنیم دستور مقام معظم رهبری در خصوص طرح بررسی در واقع طرح احیای جهاد سازندگی با حضور در واقع سه تن از بزرگوارانی که امروز خدمتشون هستیم، آقای مهندس امیریان، آقای دکتر امون‌پور و آقای دکتر فلسفی، و الان باز نوبت رسید به آقای در واقع مهندس امیریان که یه سلام دوباره کردن ما رو به وجد آوردید که مسائل رو دوباره از اول تکرار.
مهندس امیریان میگم مستمع صاحب سخن رو بر سر ذوق
شما عرض میکنم
هم به همین
بله محبت. عرض میکنم که ببینید این شعار مال ماست، به هیچ کم نمیفروش. شعار ما میتوانی، همون چیزی که تا حالا گفتیم سر جاش، ولی این شعار شعار جهادسازندگی است. کنار قوله نمازگون به وحدت تعامل الله مثلا فردا زیلش ما گفتیم ما میتوانیم. عجیبه، شما میگه خستگی ناپذیر. من به شما عرض میکنم من بچه های دیدم 4 شبان روز نخوابیدن کار کردن و من دیدم شب پنجم خوابشون برده، اصلا نفهمیدن خستگی رو. ما تا تو جنگ ضرورت مقابله با دشمن خواب رو از بچه ها گرفته بود. یعنی چی؟ مگه میشه؟ من یک از اونا بودم ولی الان میتونم. خیر، چرا؟ شما وقتی توکل به خدا میکنی، وقتی راه در پا در راه خدا میگذاری، وقتی تصمیم میگیری ایثار کنی و راه شهادت پیش بگیری، به خداوند به شما این امکانه میده که بر جسمت هم تسلط پیدا میکنی. و من این رو در بعض از بچه ها علاوه بر نفسشون که امام بزرگوار میفرمودن که بزرگترین توصیه ما به شما جهاد اکبر شما تسلط بر نفسه، اون که هیچ، اون که اولشه پایشه، تسلط داد بر جسم بچه ها رو من دیدم، به چشم خودم دیدم. من آدم دیدم سرشو زدن 4-5 قدم پیش من اومد، مخواستم دستشو بگیرم. جسم داره میاد، یه هنوز داره همون راهشو میره، تا وقت خونش تموم میشه هنوز داره راه میره. همون راه، اون راه کدوم راه؟ همون راه. ببینید، بنابراین شما اگه میخواد برگردی به برگردی به ارزش انقلاب، اگه میخواد جاسازندگی درست کنی، ما اداره و پدر و وزارتخانه و اینا بعد بذارید کنار. و در هر مملکتی آدمایی هستن که شما ببینید چرا اصلا دین هواخوا داره، بخاطر یه عده از اینه که دین ندارن به بنبست میرسن، به پوچی میرسن، بعد میگن نه بابا حتما خدایی هست، دینی هست، میان سراغ اینا. همین آدم ها وقتی که دین دارن، وقت بعد یک چیزاشون توی جامعه ارضا نمیشه، دنبال خدمات الهی میگردن. پس کنم بینم پزشکان نمیده، حتی غیر مسلمان پزشکان بدون مرز درست میکنن. این آدم ها میبایستی یه جای سازماندهی بشن. ببینید من خیلی حرف بزرگتری رو به جا سازنده قائلم، این آدم ها رو ما میخواییم. نمیخواییم تشکیلات درست کنیم بگم فردا فراخان روزنامه بیاید ما امتحان میگیریم، نمیدونم مصاحبه میکنیم، حرف چیه؟ من اون آدم رو میخوام، فوق لیسانس متالورژی از آمریکا پاشد آمد، گفت کجا بهترین نقطه ایرانه؟ گفتیم دلگان. و این آدم میرفت آموزش استهمام به مردم میداد. فوق لیسان اونقدر سرد ماشین کرده بود که دستاش تاول زده بود. و وقتی امام جمعه اونجا میگفت وقتی من خواستم برم مکه، گفتم چی برات بیارم؟ گفت اگه میتونی یه موزه برقی برام بیار، دیگه دستم آبله کرده.
اون دستی ها بودش.
من خب این یعنی جهادسازندگی. من یه نکته به شما بگم. من یه روز ملاقاتی داشتم به یه آدمی آمده بود دیدن من. ایشون معاون فنی زیمنس بود. با من چیکار داری؟ گفت من میخوام بیام پیش شما کار کنم. گفتم بابا دنیا انزوج طوری. گفت ببین من شنیدم شما یه آدمی هستی که امکان بستری که من فکر کنم امکان در اختیار میدی و من هر نبود